شنوندم که باید اینجا باشم. بفرمایید.
جان سلام. اگر اجازه بدین میخواستم مسئله رو با شما در میون بگذارم.
تو دیروز مرخصی بودی، باز امروز میخوای مرخصی بگیری؟
جناب سروان، هیچ وقت کسی رو زود قضاوت نکنید و تا با پوتین های کسی راه نرفتین.
حرفتو بزن.
قربان، الان چند روزیه کسی در ارتباط با یک مسئله فوتبالی به کلانتری ما مراجعه ننموده است. به نظر شما کلانتری ما که همیشه پیشرو و رکورددار شکایات فوتبالی بوده، چرا به چنین روزی باید بیفتاده باشد؟
چه روزی افتاده؟ اون وقتا همه چی عجیب بود، الان تازه به روال عادی برگشتید. دوباره شروع شد. سرباز
قربان،
اون کی داد میزنه برش داره بیاره؟
شش قربان، خدا رو شکر دوباره سر و صدا به کلانتری ما.
برو کاری که گفتم و انجام بده.
آروم تر بابا، چه خبرته؟ کلانتری که جای داد زدن است که
چقدر تو از داد و بیداد بدت میاد.
من از مافیای فوتبال شکایت دارم.
نه بازم فوتبال.
فوتبال نه مافیا شکایت.
ببین خوب جای اومد. بفرما. نه شما بفرما، ما اتفاقا در زمینه رسیدگی به شکایات فوتبالی سر آمده همه کلانتری ها هستیم. مگه نه جناب سروان؟ قربان، ایشون از مافیای فوتبال میخوان شکایت.
شنیدم اومدی تو حلق من داری داد بیداد میکنید. این آقا رو راهنماییشون کن به فدراسیون فوتبال.
آقا من همین الان از فدراسیون بیرون کردم.
بس سابقه داری؟
نه خیر، من تا حالا پام به همچین جایی باز نشده بوده. تا حالا یه دفعه.
مگه کلانتری چشه؟ شما با پای خودتون اومدین کلانتری برای شکایت؟
بله آقا، لطفاً اگه میشه شکایت من از مافیای فوتبال ثبت کنید.
آقا ثبت کنید.
مافیایی که ازش حرف میزنین شامل چه افرادی و چیکار کردن و چه آسیبی به شما رسوندن؟
نمیدونم.
شقا این کیه؟ من همشه فکر میکردم فوتبال پاکی داریم ما.
بله منم اول همین فکر رو میکردم، ولی الان فهمیدم که بدون اتصال به مافیا نمیشه تو فوتبال رشد کرد. آقا نمیشه.
البته باید بگم که این نظر شخصی شماست و کلانتری ما مسئولیتی در قبال این اظهارات نداره، همچنین حق پاسخگویی برای مافیای محترم هم وجود داره.
سرباز
شما الان صحبت بکنید.
سرباز
من به ضررت
جواب جانم. سرباز
بله قربان، بله برم بیرون.
تو الان با کی حرف زدی؟
چیزه این جملاتو قبلا دیده بودم تو شبکه‌های خبری و فیلم‌ها سریال‌ها. اینو گفتم از کلانتری محترممون سلب مسئولیت کنم قربان.
باشه باشه، حالا برو بیرون.
الان برم. چش قربان. بفهم.
جناب سروان، این مافیا جوونی منو ازم گرفت. من هر کاری می‌کنم هیچ تیمی منو جذب نمی‌کنه.
شما اسم یکی از اعضای مافیای فوتبال رو به من بگو. بعد من بگم که میشه شکایت کرد یا نه. نمیشه که یک کار از مافیای ناشناس و بدون اسم و رسم شکایت کرد.
آقا شما در نظر بگیرید مثلا آقای پور میرفندرسی دهبالایی بالادعیان. آقا من از کی از ایشون شکایت دارم؟ چیکار باید بکنم؟ بفرمایید بنویسینم اینو.
البته حق پاسخگویی بر آقای که گفتین
پور میرفندرسی بالادعیی دهبالایی
وجود داره و ایشون میتونن در جواب اتهامات وارده از خودشون دفاع کنن.
الان شما با کی دارید حرف میزنید؟
با شما نبودم. میان برنامه یا میبینیم و برمیگردیم تا نظرات آقای پورفندرسکی که همون
گفت
رو بشنویم.
الان با من بودید اینو؟
نه خیر.
پس آقا
شما شکایتتون رو تنظیم کنید.
خدا به دادمون برسه. آقا شما این کلانتری اینجوریه؟
بله.
جناب سروان؟
بله.
خواستم بگم اگه امکان داره ادای من در
نهره.
به 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 به، تا باشه از این نایب قهرمانی ها باشه. نایب قهرمانی پرسپولیس رو میگم تو آسیا. شاید الان متهمشم به استقلالی بودن. نه خیر، فقط خوشحالم از اینکه پرسپولیس تا پای فینال رفت و درسته که دوم شد، ولی پول خوبی گیرش اومد. خوب پولی گیرش اومد آقا. میگن 2,750,000 دلار جمع پاداشای پرسپولیسه که AFC باید بهش بده. البته بعد از کم کردن جریمه ها و کارت زرد و قرمز ها اینا باید ببینیم خرج در رفته چقدر برای پرسپولیسیا میمونه. من میگم مثلا اینم خودش کاسبی خوبه، تیمامونو جوری را بندازیم که برن تو جمع 4 تا تیم کلی پول گیرشون بیاد. لیگ و اینا رو ولش کن، به چه درد میخوره؟ من بچه که بودم سه ماه تابستون میرفتم فرفره میفروختم، درآمدم بدک نبود. بابام دید دست فروشیم بهتر از درس خوندنم جواب میده، میخواست کلا منو بفرسته برم سر کار، که البته با مخالفت های مامانم مواجه شد. الانم من میگم همون سیستم بابامو تو فوتبالمون پیاده کنیم، همه تیممون رو بفرستیم جام باشگاه بلکه پولدارشن. ها دوستان میگن همه تیما نمیشه، راست میگه دیگه، ببخشید حواسم نبود، یه هم فکرم فوتبال محلاته. با اجازه بخش بعدی برنامه رو بشنوید.
چه بخوای چه نخوای زندگی میره، چه بگی چه نگی لحظه میمیره نشه روزی بگی، واسه ما دیر زندگی کن گره، درخت بخند بخون ذکرتم بگو نزو خفت کنن، فکرتم بگو پشت سران نبی، فقط به جلو زندگی کن گره، بخند به دنیا اومدیم واسه هم به فردا برسیم، نه ببرم نزا آدم و حال قشنگ تو هم بزنم، بخند دنیا اومدیم واسه هم به فردا برسیم، نه ببرم نزا آدم و حال قشنگ تو هم بزنم. از عاشقی نترس، عاشق شو حتی با توهم شکست، تا نبضت میزنه برست واسه تو هست، زندگی بی وقت هست، خدا رفیقته، یه رفیقی که همیشه کنارته، شک نکن خوشبختی در انتظارته، تا تو دلت زنده است، محکم باش از غمها شادیهاش، این دنیا رنگا رنگه، بخند به دنیا اومدیم واسه هم به فردا برسیم، نه ببرم نزا آدم و حال قشنگ تو هم بزنم، بخند دنیا اومدیم واسه هم به فردا برسیم، نه بغم نه تو آدم و حال قشنگ تو هم بزنم.
اینم از این محوطه جریمه این هفتم تموم شد. مهم نیست، برنامه ها میان و میرن، مهم اینه که شما یه لبخند به گوشه لبات بیاد و این تموم آرزوی بچه های برنامه محوطه جریمه است. دوستان یادتون باشه با استرس به استقبال کرونا نرید، کرونا همین از شما میخواد که بی لبخند و پر استرس باشید، بخندید که دنیا به روی شما بخنده. تا هفته آینده، خدا نگهدار.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشی. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
دانشگاه صدا و سیما برگزار میکنه.
سردار شهید عزیز ما رو با چشم یک مکتب، یک راه، یک مدرسه درس آموز با این چشم نگاه کنیم، اون وقت اهمیت این قضیه روشن خواهد شد.
همایش علمی رسانه و مکتب سلیمانی، 14 و 15 دی ماه، مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما.
ذوالفقار، برش‌هایی از خاطرات شفاهی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی. به اهتمام علی اکبری مزدآبادی.
مالک اشتر لشکر سارالله، قاسم بزرگ لشکر 41 سارالله بود که واقعا من امروز در هر مأموریت جای خالی او را میبینم. شهید میر حسینی در بعد خودش در تمام صحنه جنگ تک بود. در مورد شهید میر حسینی هرچه بگویم احساس میکنم اصلا نمیتوانم حق او را ادا کنم. روح بسیار بزرگی داشت، یک مالک اشتر به تمام معنا بود. شهید میر حسینی فرماندهی بود که همه ابعاد یک فرمانده اسلامی را با تعاریف اصیل آقا امیرالمؤمنین صلوات الله علیه دارا بود. با معنویت ترین شخصیت لشکر سارالله بود. صدای دلنشین آوای قرآنش را هر کس که می شنید از خود بی خود می شد. او یک سخنور بود و وقتی شروع به صحبت می کرد به قول بچه ها جادو می کرد. تمام حرف های خودش را با استناد به آیات و روایات نقل می کرد. در بعد فرماندهی ایشان همیشه صائب‌ترین نظرات را می داد. بهترین نظر، نظر شهید میر حسینی بود و در میدان عمل هم همانها به وقوع می پیوست. خدا را شاهد می گیرم که هیچ وقت در چهره شهید میر حسینی در سخت‌ترین شرایط من هراسی ندیدم. گویی در وجود این مرد چیزی به عنوان ترس، هراس، دلهره و تردید وجود نداشت. اگر در محاصره بود همانطور صحبت می کرد که در اردوگاه صحبت می کرد. در حالی که رگبار گلوله از همه طرف می بارید و همه خودشان را در پناهگاه ها پنهان می کردند، این شهید عالی‌قدر می ایستاد و ما همه مات و مبهوت حرکاتش می شدیم. ایشان را نگاه می کردم، مثل کسانی که در جنگ های قدیمی جلوی دشمن رجز می خواندند، بچه ها را بسیج می کرد، حرکت می داد و در آن صحنه شوخی می کرد. من واقعا این را می گویم که در عملیات های مختلف هیچ کس را مانند ایشان ندیدم. از زمانی که من در خدمتشان بودم هیچ وقت ندیدم که نافله شبش ترک شود یا هیچ نافله شبی ندیدم که از شهید میر حسینی بدون گریه تمام شود. خدا شاهد است ما با گریه این شهید بزرگوار بیدار می شدیم. آدم عجیبی بود. دنیای بیکران معرفت بود. می دیدم وقتی گردان دور ایشان حلقه می زد و ایشان می خواست سخنرانی کند، از لحظه‌ای که بسم الله می گفت تا انتهای صحبتش واقعا مثل جوجه هایی که مادرشان غذا را در دهانشان می گذارد، همه حواسشان متوجه دهان مادر است، همه گردان مسحور ایشان می شد، محو ایشان می شد. او ناجی همه عملیات ها بود. در صحنه جنگ وقتی بعثی ها پاتک می زدند و فشار می آمد، همینقدر که در جبهه می پیچید که میر حسینی آمد، والله قسم انگار یک لشکر می آید. اینقدر در کل جبهه تأثیر داشت. در عملیات بدر یادم هست که وقتی بعثی ها پاتک زدند، شهید میر حسینی رفت توی پاتک. در اوج سختی، آن لحظه‌ای که همه به فکر برگشتن بودند، شهید میر حسینی رفت و آخرین نفر برگشت. من قطعاً شهید میر حسینی را ناجی همه عملیات ها می دانم. نقش شهید میر حسینی در یک کفه ترازو و نقش مابقی گردان ها در کفه دیگر. در عملیات کربلای 4 بچه ها خیلی نگران ایشان بودند. در هیچ عملیاتی شهید میر حسینی بدون زخم از صحنه خارج نشد. از تمام عملیات ها زخمی بر بدن داشت. به بچه ها گفته بود توی عملیات کربلای 4 نترسید که من شهید نمی شوم. قبل از عملیات کربلای 5 شبی داخل سنگر نشسته بودیم و با هم صحبت می کردیم. گفت تیر به اینجای بدن من خواهد خورد و انگشتش را روی پیشانیش گذاشت و همینطور هم شد. و بیسیم‌های لشکر سارالله تا پایان جنگ دیگر صدای دلنشین و ارزشمند و پرمعرفت میر حسینی را نشنیدم. آن صدایی که برای همه بچه ها چه کرمانی، چه رفسنجانی، چه زرندی، چه سیرجانی، چه هرمزگانی و چه بلوچستانی امید بخش بود، دلنواز بود و دوست داشتنی، آن صدا خاموش شد. البته من نمی توانستم باور کنم. در مقطع اول هم بچه ها به من نگفتند و این خبر را خیلی با احتیاط به من دادند. هیچ وقت خبر شهادتش را از یاد نخواهم برد. من در 2 عملیات واقعا از خدا می‌خواستم که پایان عمر من همین مقطع باشد. خصوصا وقتی خبر شهادت شهید میر حسینی را شنیدم، حس کردم که واقعا لشکر سارالله منهدم و منحل شد و از همه مهمتر فکر می‌کردم شهادت ایشان تأثیر بسیار عمیقی بر عدم موفقیت ما در عملیات کربلای 5 بگذارد. هیچ خبری مانند این خبر در لشکر سارالله نمیتوانست غم ایجاد کند. تا آن زمان هیچ حادثه‌ای به اندازه ی خبر شهادت حاج قاسم برای بچه های لشکر سارالله سخت نبود. حتی آن کسی که در عملیات حضور داشت و برادرش یا پسرش را از دست داده بود، عزادار شهید میر حسینی بود.
صدایی برای بهتر زیستن،
تنها صداست که میماند. رادیو
نمایش
موج اف ام
ردیفه 107 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
اگر علاقه من به شنیدن نمایش های رادیویی هستید، رادیو نمایش را بشنوید.
شبتون بخیر باشه همراهان عزیز شبکه رادیویی نمایش. امیدوارم که هر کجا هستید در کمال صحت و سلامت باشید. به ساعت 19 رسیدیم و می‌خوایم تقدیم حضور مهربان شما بکنیم برنامه زنده و مستقیم نمای نقره‌ای رو. همکاران خوبم آماده هستن این برنامه رو به مدت 2 ساعت تقدیم حضور مهربان شما بکنن.
دوربین
حرکت. سلطان جهت تماشای سینماتوگراف تشریف فرما می شوند.
واقع بود و خیال؟ سینماتوگراف واقع را چون خیال و خیال را چون واقع تماشا می دهد بازند.
این سینماتوگراف عکس متحرک چه افاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنه.
راستی که اخوان لومیر در اون اتاق تاریک با ما چی کردن؟
خوش کنه من اگه پول ازشون نمیگرفتم یعنی که دوزی کرده بودم دیگه.
حرکت. وقتی مشتاتم برگشت با هیچکی بهش مگه چه قابش برده حالیتون شو
کس
بخشنی که شما چرا محلکار تو ترک کردی؟
اصلا ترک کردی من ایوان بگی بزنی
تو مشتاتنی
من مشتاتن نیستم، من گاب مشتاتنم.
پس من چه فیلم هنری بازی کنم؟ چه فیلم خودمو بازی کنم؟ فیلمی که دوست دارم.
هنری؟ هنری چی مادر دوزارم نمیفروشه؟
رفت به فنر دادی مرد حسابی استانسلاوسکی بازی میکنی؟ برش بیا برای اینجور داستانه که اینقدر مایه نمیذاره.
تو میخوای من اونی باشم که واقعا از خودت میخوای من باشم؟ اگه اونی باشم که تو میخوای وقت دیگه من نیست، من خودم نیستم.
رژیسور از یومیات اون فیلم برداشت میکند، شخص خود را بر پرد تماشا کرده، با سینماتوگراف آشتی میکند. کات.
به نام خداوند خالق روشنایی و دانایی. خانم ها آقایان، علاقمندان هنر هفتم سینما، خوش آمدید به مجله سینمایی نمای نقره ای. خیلی مخلصم، من محمد رضا مقدسیان ارادتمند شما در خدمت شما هستم با مجله سینمایی نمای نقره‌ای در 12 روز از زمستان 1399 از رادیوی محترم نمایش. ارادت دارم امروز هم انشاءالله اگر عمری باقی باشه و خدا کمک بکنه و لطف شما با ما یاری بکنه و همراهی کنید با ما، تا حوالی ساعت 21 در خدمت شما خواهیم بود با مجله سینمای نمای نقره‌ای و تلاش میکنیم مرور بکنیم همه رخدادهای یک هفته اخیر اطراف سینمای ایران رو، از رویداد خام گرفته تا تحلیل و گفتگو و هر آن چیزی که اطراف سینما رخ داد. حتما و قطعا میدانید که مجله سینمایی نمای نقره‌ای هر هفته جمعه ها از ساعت 19 تا 21 ارائه میشه. حضور مبارک شما و شما لطف میکنید ما رو میشنوید از رادیوی محترم نمایش. امشب هم در نمای نقره‌ای حتما و قطعا با حضور سالار لواسانی مرور خواهیم کرد رخدادهای مهم هفته رو در حوزه سینما. گفتگوی خواهیم داشت با محمد علی شعبانی مستندساز در مورد مناسبتی که در پیش رو داریم و سال روز شهادت سردار دلها سردار قاسم سلیمانی عزیز که در موردش صحبت خواهیم کرد حتما، و یک گفتگوی جانانه در مورد سالن‌های سینمایی که جزء میراث فرهنگی هن اما انگار که اگه حواسمون نباشه ممکنه تخریب بشه. همین اول کار مرور کنیم تقویم سینمای ایران و جهان رو در یک هفته گذشته منتهی به امروز 12 دی ماه.
جنگی 26 دسامبر 1973 یعنی 47 سال پیش
فیلم جنگیر از موفق‌ترین فیلم‌های ژانر وحشت روی پرده سینما رفت. جنگیر در اسکار همان سال نامزد 10 جایزه شد که نهایتاً موفق به کسب 2 اسکار در رشته‌های بهترین فیلمنامه اقتباسی و بهترین صدا شد. جنگیر اولین فیلم ترسناک تاریخ سینما است که در شاخه بهترین فیلم نامزد اسکار شد. جالبه بدونین که پخش تیزر اصلی فیلم به دلیل بیش از اندازه ترسناک بودن در بسیاری از سینماها ممنوع شد. دنزل واشنگتن، 18 دی تولد 66 سالگی دنزل واشنگتن. دنزل واشنگتن تا کنون موفق به دریافت 2 جایزه اسکار شده، یکی برای بهترین بازیگر نقش اول مرد به خاطر فیلم روز تعلیم و دیگری برای بهترین بازیگر نقش مکمل به خاطر فیلم افتخار. وی جز معدود بازیگران آمریکایی آفریقایی است که تونسته اسکار بهترین بازیگر را به دست بیاره. قدرت، حصارها و 7 دلار از دیگر فیلم‌های اوست. آنتونی هاپکینز، هفته گذشته تولد 83 سالگی آنتونی هاپکینز بازیگر پرآوازه سینما بود. او یک بار برنده اسکار بهترین بازیگر مرد شده و 3 بار هم نامزد دریافت این جایزه شده. در سال 1993 به پاس خدمات هنریش لقب شوالیه رو دریافت کرد. فیلم های هانیبال، مرد گرگ‌نما، سکوت بره ها و شیر در زمستان از آثار شاخص است. بن کینگزلی، 11 دی بن کینگزلی بازیگر ناماشنای سینما 77 ساله شد. او با بیش از 50 سال سابقه بازیگری نامزد و برنده جوایز بیشماری بوده، از جمله 4 بار نامزدی و 1 بار دریافت جایزه اسکار برای فیلم گاندی، همچنین 1 جایزه گرمی، 2 جایزه گلدن گلوب و 1 جایزه بافتا. در سال 2010 در پیاده روی مشاهیر هالیوود ستاره‌ای به وی اعطا گردید. از فیلم‌های او میتوان فهرست شیندلر، جزیره شاتر و مرد آهنی سه را نام برد. کتایون ریاهی، 10 دی ماه یعنی 2 روز پیش سال روز تولد کتایون ریاهی هنرپیشه با سابقه سینما و تلویزیون بود. او با بازی در فیلم تلویزیونی پدر سالار مطرح شد و در سال 1380 با درخشش در فیلم شام آخر تونست نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در جشنواره فیلم فجر بشه. این زن حرف نمی زند هم دیگر فیلمی بود که تونست توانایی خودش رو نشون بده. ریاهی برای بازی در این فیلم هم نامزد جایزه از 7 جشن خانه سینما شد. کتایون ریاهی پس از حضور در سریال یوسف پیامبر رسماً از دنیای بازیگری کناری گیری کرد. رقیه چهره‌آزاد، چهارشنبه 10 دی ماه 26 سال مرگ رقیه چهره‌آزاد بود. رقیه چهره‌آزاد برای بازی در فیلم مطرح مادر ساخته زنده یاد علی حاتمی سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول زن رو در 81 سالگی از آن خودش کرد. در اون زمان او مسن‌ترین بازیگری بود که برنده این جایزه شد و همین دلیل به او لقب مادر تئاتر و سینمای ایران را دادند. از دیگر آثار او میتوان به سوت دلان، هزار دستان و آرایشگاه زیبا اشاره کرد. رقیه چهره